تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. تولید کننده ایرانی.
بنده امیر پایدار ثانی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان بهبود عضو ثانی، مستقر در مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تبریز هستم. زمینه فعالیت‌های شرکت در حوزه توانبخشی و به طور تخصصی در زمینه طراحی و تولید پروتزهای پیشرفته حرکتی قطع دست می‌باشد. به اصطلاح ساده‌تر، این شرکت در زمینه تولید انواع دست و انگشت مکانیکی قابل حرکت انگشتان و همچنین انواع دست‌های الکترونیکی با قابلیت کنترل انگشت، مچ و آرنج دست از طریق سیگنال‌های عصبی و اراده شخصی برای افراد معلول قطع دست و انگشت خدمت رسانی می‌کنیم. دامنه فعالیت‌های ما از یک بند انگشت تا قطع کامل دست از کتف وسعت داره و برای هر نوع آسیبی در قطع دست چاره اندیشیده میشه و محصولی مطابق با خواسته و نیاز فرد طراحی و تولید میشه. لازم به توضیحه که 0 تا 100 محصولات در محل شرکت طراحی میشه و تمام اجزا و قسمت‌ها از قبیل مدارهای الکترونیک، مکانیک، مهندسی مواد، نرم افزار و تولید قطعات و همچنین پوست‌های مصنوعی یا همون پروتزهای زیبایی که به عنوان کاور و روکش که هم رنگ و هم بافت دست سالم تولید میشه، همگی توسط اعضای این شرکت طراحی و ارائه میشه. شرکت دانش بنیان بهبود عضو ثانی از سال 1393 رسما فعالیت‌های تحقیق و توسعه را با یک محصول انگشت مکانیکی قابل حرکت برای افراد قطع انگشت شروع کرد و در این مسیر با طراحی انواع دست‌های مکانیکی و پوست‌های مصنوعی و پروتزهای زیبایی فعالیتش را ادامه داد و در نهایت موفق به طراحی و تولید دست‌های الکترونیکی با عملکرد 5 انگشت و با قابلیت کنترل از طریق سیگنال‌های عصبی، آرنج الکترونیکی برای افراد قطع دست از بازو و کتف و همچنین مچ الکترونیکی و مکانیکی انجام دادیم. در دست‌های مصنوعی الکترونیکی برای هر انگشت یک موتور تعبیه شده و هر 5 انگشت به طور مجزا میتونن پوزیشن‌های مختلفی را ایجاد کنند و این تغییر پوزیشن‌ها در عملکرد دست‌های الکترونیکی حائز اهمیت است، به طوری که این دست‌ها هم به شکل تک انگشتی میتونن کار بکنن و هم 4 انگشتی و هم 5 انگشتی و حالت مشت کردن دست رو هم میتونن انجام بدن و تمام این کارها با سیگنال‌های عصبی و با اراده خود فرد مددجو انجام میشه.
بالا برو، بالا برو، بالاتر از هر چی که هست، تن نده تنها به همین دو روز دلگیر قفص. برو به اوج لحظه ها، خاطره ای تازه بذار، به جای این چند تا قفص هزار تا دروازه بذار. بالا برو، ابر خیال پس بزن، با نردبون خواستنش ستاره ها رو دست بزن، با نردبون خواستنش ستاره ها رو دست بزن.
ه مثل حمایت.
سعی کردیم نگاه ما به بحث تولید نگاهی باشه که واقعا موانع برداشته بشه.
مهندس مجید حمیدی، رئیس اداری نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداری کل تجهیزات پزشکی.
در این حال کیفیت و سلامت مردم خط قرمز ما هست و از تولید بی کیفیت در واقع حمایتی انجام نمیدیم. خب فرایند صدور پروانه ساخت به این صورت هست که تولید کننده بایستی ایمنی و عملکرد وسیله خودش را از طریق ارائه مدارک و مستندات و گزارش آزمون‌هایی در تطابق با استاندارد احراز کنه. این مرحله را مرحله پیشبالین بهش میگن. پس از اینکه این ارزیابی‌های پیش از بالین در واقع نتایج مثبتی داشت و احراز شد ایمنی و عملکرد اون وسیله، به ویژه در خصوص کالای پزشکی و تجهیزات پزشکی با کلاس خطر بالا، ما فرایندی تعریف کردیم تحت عنوان ارزیابی عملکرد در بالین. یعنی آیا این وسیله‌ای که تولید شده در بالین همون اثر بخشی یا کاربرد یا عملکردی که تولید کننده ادعا داره را داشته یا خیر. سعی شده این فرایند نظاممندتر بشه، ضمن اینکه ارزیابی‌های مراقبتی بعد از تولید ما بیشتر کردیم، یعنی یک مقدار در واقع به تولید کننده اعتماد بیشتری کردیم و سعی کردیم در ارزیابی‌های مراقبتی نمونه برداری از خط تولید، بازدیدهای دوره‌ای از خط تولید، آن حفظ و استمرار سیستم مدیریت کیفیت و تولید تجهیزات پزشکی را بتونیم مانیتور کنیم و انشالله این روند باید سرعت و به لحاظ کمی بیشتر بشه تا بتونیم ما شاهد رشد کیفی بیشتری تو محصولات تولید داخل باشیم.
یای آخر.
بنده امیر پایدار ثانی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان بهبود عضو ثانی، مستقر در مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تبریز هستم. محصولات این شرکت تمامی فاکتورها، چه از نظر وزن، چه از نظر زیبایی و راحتی و چه از نظر عملکرد، مد نظر قرار داده شده و سعی کردیم تمامی المانهای مورد نیاز فرد متقاضی را مورد توجه قرار بدیم. محصولات ما چون به صورت سفارشی بر اساس نوع قطع شدن دست فرد مددجو طراحی و تولید میشه، به همین دلیل حضور فرد در محل شرکت ارزانی است، هم برای قالب‌گیری و هم برای اندازه‌گیری و تعیین رنگ پوست و غیره. ما از تمامی شهرهای ایران مراجع داریم و همچنین از کشورهای همسایه مثل آذربایجان، عراق، افغانستان و حتی کشورهای مثل کانادا و استرالیا، و این بیشتر به خاطر قیمت‌هایی هست که برای محصولاتمون در نظر گرفتیم. محصولات ما کاملاً بومی سازی شده است و تماماً خلاقیت و نوآوری در تک تک اجزای تشکیل دهنده محصولات مد نظر قرار گرفته شده. شرکت‌هایی هستند که قدمت 100 ساله در حوزه توانبخشی دارند و هیچ محدودیتی در تأمین قطعات، کسب دانش فنی و استفاده از متریال‌های روز دنیا رو ندارند. و ما با تمام محدودیت‌ها و سختی‌های تحریم از هر نظر داریم تلاش می‌کنیم و جز خدمت به خلق و سربلندی کشور هدفی نداریم. امیدوارم مسئولین محترم هم توجه ویژه‌تری به معلولیت و کسب و کارهای این حوزه داشته باشند که مقوله قطع عضو ناهنجاری‌های روانی و شخصی و اجتماعی زیادی رو هم به خود فرد هم به خانواده و اطرافیان تحمیل می‌کنه. ما هم به عنوان یک تیم ورک و شرکت حوزه درمان و سلامت تلاشمون کمرنگ تر کردن این مشکلات هست.
رسم رفتن، دل به راه دادن و نعیز دادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود. اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
ایران با تو هم پیمان شدن زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران ای صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
از ایران سرزمین خوبان، تهران رادیو سلامت در کنار شما عزیزان هستیم و با رسیدن به ساعت 9 و 10 دقیقه دعوت میکنم شنونده افق روشن باشید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
طبیعت از زندگی
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمیزه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، روز تک تک شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. امروز دوشنبه است، بهار و سال جدید رو به شما عزیزان شنونده تبریک میگیم به امید سالی سرسبز. نمیدونیم که در این روزها و ایامی که پشت سر گذاشتیم چقدر با طبیعت مانوس بودید. خواهیم منفی صحبت کنیم، اما واقعا روزی نیست که خبری از بیمهری انسان با محیط زیست و بستر گستردش یعنی زمین به گوشمون نرسه. کشتار و شکار بیرحمانه جانوران، نابودی جنگل‌ها و پوشش گیاهی و همینطور بهره برداری بیرویه از منابع، افزایش پسماندهای تجزیه ناپذیر، بحران آب، فرسایش خاک، بیابانسایی و و و هزاران مسئله ای که حیات زمین رو به مخاطره انداخته. در سال 1401 میخواییم به هم قول بدیم که با زمین آشتی کنیم و بیشتر با زمین مانوس باشیم. اولین برنامه افق روشن در سال 1401 با رویکرد محیط زیستی تقدیمتون میشه و میخواییم راجع به چگونگی آشتی با زمین صحبت کنیم. برای آشتی با زمین چه شرط و شروطی لازم هست؟ در این خصوص پرهام کریمی، روزنامه‌نگار محیط زیست، بیشتر برامون صحبت خواهد کرد. آقای کریمی عزیز سلام، روزتون بخیر، سال نو رو هم به شما تبریک میگیم.
ممنون، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. سال جدید رو تبریک میگم، امیدوارم تعطیلات خوبی رو سپری کرده باشن. راستش به نظرم اولین کاری که باید انجام داد توی این زمینه آموزشه، یعنی اگه مردم ندونن که چه چیزی داره تهدید میکنه محیط زیست اطرافشون رو و چه جوری میتونن از اون تهدید جلوگیری کنن یا با اون تهدید مقابله کنن، قطعا هیچ کاری هم نمیتونن انجام بدن. عملا چیزی رو که ندونن نمیتونیم ازشون انتظار داشته باشیم. به نظرم حداقل تو سال جدید میتونیم آموزش رو جدی‌تر شروع کنیم برای نسل‌های جوان‌تر، مدارس، تا بعد ببینیم چی میشه. امیدوار باشیم که سال‌های بعد این مشکلاتی که الان تعدادش هم خیلی زیاد شده دیگه گریبانگیر حداقل ایران نباشه.
این که میگیم زمین حالش خوب نیست، خب این رو قبول داریم، و این که شما میگین که باید بریم به این سمت که آموزش‌های حفاظتی از زمین و محیط زیست رو پررنگ کنیم، ولی همه چیز که دست مردم نیست.
درسته، ولی وقتی مردم بتونن مطالبه کنن، بدونن که چه اتفاقی داره اطرافشون میفته، قطعاً مسئولان امر هم وظیفه‌شون رو جدی‌تر در نظر میگیرن. اگه مردم بدونن به عنوان مثال چه چیزی باعث میشه که گرد و خاک خوزستان ایجاد بشه و هموطنامونن توی اون استان چه چیزی اونها رو داره اذیت میکنه، قطعا مطالبه میکنن از مسئولین. یا اگه بدونن که مثلا توی استانهای شمالی توی میانکاله داره چه اتفاقی میفته، از مسئولین مطالبه میکنن که آقا جلوی این کار رو بگیرید یا هر چیز دیگه. برای همین آموزش و اطلاع رسانی بهتر اصلاحش کنم که باید به مردم اطلاع بدیم چه اتفاقی داره میفته تا اونها هم بتونن مطالبه کنن، وگرنه یه جمع محدودی از روزنامه‌نگارا و فعالا فقط اگه بخوان دنبال کاری بیفتن قطعا نمیتونن این کار انجام بدن.
درسته، پس آموزش مردم میتونه اون روحیه مطالبه‌گری در مردم رو تقویت کنه و در نهایت از مسئولان بخواهند که وضعیت موجود رو تغییر بدن. پس همه چیز پایه و اساسش همون آموزشه.
درست،
خیلی ممنونم. اما اینجا افق روشن آشتی با زمین.
با آغاز سال جدید، رسیدن بهار و نو شدن طبیعت، باید با نگاهی نو به محیط زیست توجه کرد و بدانیم که انسان سالم در محیط و طبیعت سالم امکان رشد و پیشرفت دارد. علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست.
من یه اصل کلی خدمتتون عرض بکنم، انسان اشرف مخلوقات، صاحب مخلوقات نیست. در راستای همه مخلوقات خداوند هم باید اجازه بدیم همه مخلوقات خداوند در اون سیر هدایت تکوینی کار خودشون رو انجام بدن و من انسان هم به عنوان یک اشرف مخلوقات در سیر هدایت تکوینی و تشریعی مدیریت بکنم. این اتفاق نیفتاد. این که ما سعی کردیم همه چی رو در تحت سیطره خودمون در بیاریم، تمام فرایندهای حیات رو ببینیم. ما وقتی مباحث مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی وارد میشیم، کلا میگیم امنیت حیاتی یعنی فراتر از امنیت غذایی است، یک چتر پوشیه که همه انواع امنیت رو در جهان و کشور ما زیر مجموعه خودش قرار میده. خب در این سیر انسان بهره برداری از طبیعت، برسه یکی از جاهایی که شدیداً دستخوش قرار گرفته، دستخوش تغییرات طلب هست، که بحث عوامل طبیعی واقعا تغییر اقلیم یک پدیده‌ای که اتفاق افتاد. در سیر تکوینی زمین اگه نگاه بکنیم، دیرینه شناسی زمین رو مد نظر قرار بدیم، بر اساس زمین برای اینکه خودش رو پالایش بکنه، خودش رو آرامش بکنه، خودش رو متعادل بکنه، همیشه هم تو مباحث اقلیمیش هم تو مباحث تخلیه نیروهاش در قالب زمین لرزه آتش فشان همیشه سیر تکوینی خودش انجام میده به عنوان یک موجود زنده، طبیعت کارش انجام میده. بحث تغییر اقلیم هم در دیرینه شناسی زمین اگه نگاه بکنیم اتفاق می افتاده، ولی کارهای انسان اینو تشدید میکنه.
با رعایت اخلاق طبیعت‌گردی و به کار بستن توصیه های زیست محیطی می توان در حفظ و حراست طبیعت و محیط زیست کوشا بود.
تشدید کردن فرآیندها خب مخصوصا در کشورهایی مثل ایران که در حقیقت در آستانه ها قرار داره. ما تو ایران میگیم ما در آستانه در حقیقت کفمون خوشسالی و بالامون سیلابه. این رو به یه شرایطی از حالت فازی خارج بکنیم، از حالت صفر و یکی خارج بکنیم و بین این در حقیقت شرایط خوشسالی و سیلاب ما حالتهای بسیار متفاوتی داریم که باید طبیعت رو به اون سمت و سو مدیریت بکنیم. خب اینجا همه ای عوامل از اون طرف انسان، حالا با صور مختلف، چه بحث صنایع، چه بحث جاده کشی ها، مباحث مربوط به توسعه به انواع مختلف که توسعه درخور نبوده، باعث شدیم که خب تالاب هامون یک انقطاع اکوسیستمی صورت بگیره. یعنی جریان هایی که وارد در حقیقت تالاب می شدن در قالب اون شریان های حوزه آبخیز، شبکه هیدروگرافی حوزه آبخیز که وارد تالاب ها می شدن، امروز این جریان ها کمتر واقعا اتفاق بیفته. خب این باعث شده که تالاب های ما واقعا از اون حالت زنده خارج بشن، اون حالت شادابی که شما میدید که یک تبادل اکسیژن و دیوکسید کربن مناسب انجام میشد، حیات ادامه داشت، جانداران و جانوران به صورت هم از ریز مغذی ها تا همه جانورانی که واقعا در درون آب بودن، آبزی ها همه اونجا حضور داشتن. الان این اتفاق نیفتاده، بر اساس این شرایط آستانه‌ای و با این دخالت ها باعث شده که ما خیلی از تالاب هامون دچار علاوه بر کمیت آب که کاهش پیدا کرده، کیفیت هم با مشکل مواجه شده.
حفاظت از طبیعت، خودداری از ریختن زباله و آسیبی به درختان موضوعی است که همواره بر آن تاکید می شود و این موضوع در سال جدید باید بیش از گذشته مورد توجه مردم عزیزمان قرار گیرد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
افق روشن رو شنونده هستین. روز آشتی با زمین موضوع امروز برنامه ماست. در اولین مجموعه برنامه افق روشن در سال 1401، اما مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که سالانه بیش از 1000 فقره آتش سوزی به ویژه با فرارسیدن ماهای گرم در جنگل‌ها و مراتع کشورمون رخ میده. 140 هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشورمون طی 10 سال اخیر در آتش سوخته. امیدوار هستیم که امسال با جنگل‌ها هم آشتی کنیم. جناب آقای پرهام کریمی، به اتفاق شما می‌خوایم گفتگو رو آغاز کنیم با آقای احسان میرزایی. آقای احسان میرزایی از فعالان و کنشگران با قوت محیط زیست هستند. بله جناب آقای میرزایی، عرض سلام و روز بخیر داریم، سال جدید رو هم به شما تبریک میگیم.
سلام و درود خدا بر شما، سال جدید و قرن جدید بر شما فرخنده و مبارک باشم.
سلام عرض میکنم خدمتتون.
در خدمت شما هستم.
آقای میرزایی، با توجه به سابقه شما در حوزه کنشگری محیط زیست و از اونجایی که موضوع امروز ما هم آشتی با زمین هست، میخواییم در واقع تجربه شما رو در برنامه امروزمون یه جورایی داشته باشیم و به گوش شنوندگان برسونیم. این که اصلا چی شد که خود شما به حوزه محیط زیست علاقه‌مند شدین، چطور وارد این حوزه شدین، تصمیم گرفتین که در این حوزه فعالیت کنین، قطعا برای رسیدن به این جایگاهی که الان هستین یک سری آموزش‌ها و دوره‌هایی رو دیدین، بفرمایین تا دوستان شنونده و ما هم با روند فعالیت شما به عنوان یک کنشگر فعال محیط زیست و دلسوز محیط زیست و زمین بیشتر آشنا بشیم.
خواهش میکنم. شاید این ماجرا برگرده به زمانی که من کودک بودم و تابستون میرفتیم به اتفاق خانواده روستا و همراه پدر بزرگم میرفتم سر زمین کشاورزی و اونجا بدون هیچ واسطه‌ای، بدون هیچ محدودیتی من طبیعت رو می‌دیدم. حالا حیات وحش، لاک‌پشت، خرگوش، مار، عقرب و هر چی که در طبیعت بود رو می‌دیدم و اونجا فقط یه کنترل و نظارتی از سمت پدربزرگ من بود که خدای نکرده به خودم آسیب نزنم یا به اون حیواناتی که اونجا هستش آسیب وارد نکنم. خب این یه زمینه شد تا بعدها وقتی رفتار پدر بزرگ و مادر بزرگم رو در روستا می دیدم و همینطور رفتار پدر و مادر خودم رو در زندگی شهری خودمون می دیدم، به مرور این فرهنگ در من ایجاد شد. این آموزش ها رو من ناخواسته از اطرافیانم کسب کردم که بر فرض مثال نون یک محصول با ارزش و مقدسی هستش که برای به دست آوردنش خیلی زحمت کشیده شده. خب اینو من هم به چشم دیده بودم و همین که آموزش هایی که مثلا پدر و مادر با رفتار خودشون به من داده بودن کسب کردم و در نتیجه وقتی من توی شهر رو پیاده رو نمیدونم خیابون این نور رو میبینم دنبال این میرم که راهکارهایی رو پیدا بکنم برای جلوگیری از دور ریختن نور. حالا من در ادامه
بله پس همونطور که خودتونم فرمودین از کودکی در بطن ماجرا بودین و یاد گرفتین و بعد به قول معروف در ذهن شما نهادینه شده و وقتی که به سن بلوغ رسیدین و قطعا به یک تکامل فکری و ذهنی تصمیم گرفتین که حالا این تجربه خودتون رو انتقال بدین. من حتی دیدم که شما پیج های مختلفی هم در شبکه‌های مجازی دارید که از اون تاریخ هم به هر حال یک سری دنبال کننده هایی دارید که این مفاهیم زیست محیطی رو انتقال میدین. خب با توجه به گستردگی حوزه محیط زیست و اینکه واقعا اگه قرار باشه ما روی تک تک موضوعات کار کنیم هم نیاز به زمان داره هم تخصص، به طور خاص روی چه موضوعی از مجموعه حالا موضوعات محیط زیستی کار میکنید؟
ببینید دغدغه‌ای که در من ایجاد شد، خب به مرور من تحصیلاتم تو حوزه رسانه بودش و تلاش کردم یه پیوند ایجاد کنم بین رسانه و حوزه محیط زیست. حالا در تکمیل صحبت قبلیم، من توی کارگاه‌های مختلفی شرکت کردم، همایش‌ها و سمینار مختلفی شرکت کردم تا حداقل آگاهی خودم رو نسبت به معضلات محیط زیستی بیشتر بکنم تا بتونم راهکارهای بهتری رو ارائه بکنم توی حوزه سبک زندگی سبز. بنابراین حالا اون مجله‌ای که ما راه انداختیم و پیج های مختلفی که ایجاد کردیم بیشتر تو حوزه تغییر فردی هستش و اینکه سبک زندگی سبز رو تربیت کنیم در کنار راهکارهایی که برای بهبود حال زمین ارائه میکنیم.
خب در ادامه در خدمت آقای پرهام کرمی باشیم، روزنامه‌نگار محیط زیست، بفرمایید.
آقای میرزایی، سوالی که دست خدمتتون داشتم حالا اینه که توی زمینه اتفاقاتی که میفته، مخصوصا به خصوص الان که داره توی خوزستان اتفاق میفته، خشکسالی، گرد و غبار، حالا کشت برنج، به نظرتون این که به مردم آموزش بدیم، به مردم توضیح بدیم که مخصوصا بومی های اون منطقه که اگه شما زمین هاتون رو اجاره بدید برای کشت برنج، برای سال آبی خودتون هم دیگه آبی ندارید، برای کشت گندم خودتون آبی ندارید، به نظرتون فایده داره؟
ببینید بحث معیشت جوامع محلی یه موضوع خیلی مهمیه. خب قاعدتا جوامعی که آگاهی لازم رو دارن و با یه پیشینه فکری با معضلات محیط زیستی مواجه میشن، تاب‌آوری بیشتری در این حالا مثلا بحث خشکسالی دارن و میتونن بهتر این موضوع رو مدیریت بکنن. چون بحث معیشت چیزی نیست که شما به راحتی بتونیم، حالا هر چند هم که محیط زیست در تنگنا باشه، خوشسالی باشه و شرایط مناسب نباشه، و حتی اگر مثلا این یک بار ما کشت برنج رو انجام بدیم و سال دیگه هرگز نتونیم دیگه اون منطقه برنج کاری رو انجام بدیم، این به راحتی ما نمیتونیم این رو به مخاطبی که آموزش کافی رو ندیده، آگاهی لازم رو ندیده و اون جهانبینی لازم رو در رابطه با مسائل نداره منتقل بکنه و ارزش بخوایم. این یک جور جبری میشه که اتفاقا مقاومت هم میکنه و قضیه برعکس هم میشه. من از همه
درسته. خیلی ممنونم جناب آقای میرزایی. برای که ما به اون بحث آشتی با زمین برسیم، قطعا باید روی مباحث آموزش خیلی متمرکز بشیم و همه ما میدونیم که هدف از آموزش محیط زیست در اصل افزایش آگاهی مردمه و مشارکت اجتماعی مردم در حوزه محیط زیست زمانی اتفاق میفته که آموزش‌های لازم رو ببینن و بدونن که چه مخاطراتی محیط زیست اونها رو تهدید میکنه. الان ما سازمان‌های مردم نهاد و NGO‌های فعال در حوزه محیط زیست در کشورمون متعدد داریم، در شهرها و استان‌های مختلف، که هر کدوم در حوزه‌های مختلفی کار میکنن. خوشبختانه تعداد از مردم و هموطنان هم عضو این سمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی هستن، اما واقعا فعالیت این مجموعه محدود و کوچیک میتونه آموزش و محیط زیست رو یک تنه جلو ببره؟
ببینید، آموزش هر چقدر که باشه کمه و ما تا زمانی که آثار این آموزش رو نبینیم نیازمند آموزش هستیم. حتی من نوعی که شاید مدعی این باشم که کنشگر محیط زیستم و دوره‌های زیادی رو گذروندم تا چند سال گذشته، هنوزم نیازمند آموزشم و هنوزم مطالبی رو که میخونم باعث شگفتی من میشه و متوجه میشم که باید تغییر رویکرد بدم توی یه سری از مسائل. ما شاید بهتر باشه که آموزش ها ساده تر و ملموس تر باشه برای شهروند و مخاطبین. نکنید ما امروز اگر با مسائل محیط زیستی مختلفی روبرو هستیم، بیشتر به خاطر این هستش که ما قصد تأمین و برآورده کردن نیازهای ابتدایی خودمون رو داریم که نیاز به بقا هستش، سلامتی، پوشاک، مسکن، خوراک، ارتباطات و از این دست نیازها. خب این نیازهای ما به طور افسرگسیخته‌ای داره فشار میاره روی منابع طبیعی. ببینید، مردم نسبت به نیازهای خودشون آگاه هستن، براش تلاش میکنن.
درسته.
طرف صبح تا شب میره سر کار تا این نیاز رو از طریق درآوردن پول بتونه تأمین بکنه، مثلا بره بعد از ظهرش لباس بخره. خب اما اینکه حالا چطور اون لباس رو بخره، از چه کانال اون لباس تهیه شده، پیشینه محیط زیستی اون لباس چجوری باشه، اون بحث آموزش هستش که اینو مثلا میشه به مردم منتقل کرد. خب قاعدتا مردم، حالا اگر که بحث معیشتی هم باشه، بیشتر شاید تمایل داشته باشن لباسی رو بخرن که پایداری بیشتری نسبت به حالا مثلا مدت زمانی که میخوان استفاده کنن داشته باشن. قاعدتا لباسای مثلا نخی پنبه‌ای پایداری نسبتا کمتری داره به نسبت لباسای پلی‌استری. اما خب تبعاتی هم که میتونه داشته باشه، مثلا همین هستش که امروز من صدای گرفته ای دارم و اینم به خاطر مثلا خونه تکونی نوروزی بوده که هنوز آثار تبعاتش در من بوده و باعث شده ریه هام دچار مشکل بشه. اینا هم کرک هایی هستش که از لباس های پلی‌استری جمع شده و حالا به هر دلیل وارد ریه من شده.
چه جالب. واقعا اگه خورد بشیم موضوعات مختلف محیط زیستی، دنیا موضوع هست و خب روزنامه میتونه خیلی کمک کنه، رسانه ها، رادیو، تلویزیون، حتی مهدای کودک، مدارس، همه در کنار هم باید واقعا این آموزش ها رو به مردم انتقال بدن و اگر این آموزش ها واقعا جا بیفته، حال روز محیط زیست ما حال روزی که الان میبینیم نخواهد بود. خب در ادامه باز در خدمت آقای پرهام کریمی باشیم.
راجب اون نکته‌ای که راجب سازمان‌های مردم نهاد گفتین که توی آموزش چقدر موثرن، تعدادشون خیلی زیاده، اما چیزی که هست شاید تمرکزشون به برطرف کردن اون موزله، نه اینکه بخوان آموزش بدن. یعنی توی یک جنگلی زباله هست، جمع میشن میرن اون زباله ها رو جمع میکنن و خب قطعا باعث به یه سری تعداد محدود آدمی که اونها رو میبینن تاثیر میذارن. ولی من کلن همیشه آموزش رو به دو دسته تقسیم کردم.
بعد اون وقت ببخشید، این تاثیرگذاریه به نظرتون ماندگاره یا گذری دیگه؟
موردی که میخواستم ادامه بگم و در ادامه میخواستم بگم همین بود که بعضی وقتا این مسائل، ما باید مسائل رو تفکیک کنیم به دو مسئله بزرگ و کوچک. مسئله وقتی کشورمون درگیر سری مسائل بزرگتری هستش که مثلا درصد تاثیرگذاری و تخریب محیط زیستش 70%، اینکه زمان، انرژی و رسانه‌مون رو بذاریم برای حل کردن موضوعاتی که مثلا تخریبش 10% به نظر من نوعی اشتباهه. یعنی ما وقتی میتونیم از خشک شدن یه تالاب جلوگیری کنیم با اون رسانه‌مون، یا از اینکه یک پتروشیمی در یک شهر، در یک جاذبه گردشگری، یا احداث تلکابین در یک جنگل هیرکانی